بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. پایه دیگر که مورد استدلال اصولیین بر اصالت البراءه قرار گرفته این آیه هفتم سوره مبارکه طلاق هست: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. برخی از اصولیین استدلال به این آیه کردن، از جمله مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه به این آیه استدلال فرموده و صاحب فصول فرموده دلالتها واضحتون و حتی در صدد بر نیامده تا بیانی را و تقریبی را برای دلالت ذکر بکنه. همین اندازه فرموده دلالتها واضحتون، در حالی که در این آیه شریفه محتملات متعددی هست. مجموعاً سه احتمال در این آیه وجود داره که از میان این سه احتمال یک احتمال ازش مدعا استفاده میشه اگر بتونیم اثبات کنیم ظهور آیه شریفه در اون احتمال رو، اون وقت مدعا ثابت میشه. و این احتمالات منشأش این است که این موصول در آیه ما در ما آتاها مراد چیه؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. احتمال اول این است که مراد از این ما در اینجا مال باشه. و آتاها یعنی اون مالی که خداوند اعطا کرده به انسان. بنابراین احتمال آیه معناش این است که لا یکلف الله نفسا انفاق مال ولا دفع مال الا مالی که عرض می شود خداوند اعطا کرده او را. که اگر موصول رو به معنای مال گرفتیم، اینجا یا باید از راه دلالت اقتضا قبل از استثناء بگیم دلالت بر تکلیف به انفاق مال داره. قبلش اینه لا یکلف الله نفسا، دیگه بحث از مال نداره. باید از راه دلالت اقتضا بگیم تکلیف به نفس یعنی تکلیف به انفاق مال، از این راه وارد بشیم. و به تعبیر دیگر در این نسبت ما یک تصرفی بکنیم: لا یکلف الله نفسا ظاهرش این است که به خود انسان تکلیف نشه، اما طبق این بیان باید بگیم متعلق تکلیف دفع مال از انسان، انفاق مال هست از انسان. یا از راه دلالت اقتضا باید تصرف در نسبت بکنیم، یا آسان‌تر این است که یک تقدیری در اینجا گرفته بشه: لا یکلف الله نفسا، یعنی لا یکلف الله نفسا دفع مال و انفاق مال. بالاخره اگر موصول را ما آمدیم به معنای مال گرفتیم، یا باید تصرف بکنیم در نسبت یا باید تقدیر بگیریم. اون وقت معنای آیه اینه، خداوند تبارک و تعالی در مورد انفاق مال تکلیفش به همون اندازه ایش که مال را به بشر اعطا فرموده، لا یکلف الله نفسا دفع مال انفاق مال الا به قدر ما اعطاه من المال. یعنی اون کسی که خدا مال زیاد بهش داده، این تکلیفش به انفاق مال بیشتره. اون کسی که خداوند کمتر به او داده، تکلیفش به انفاق مال کمتره. به عبارت خیلی ساده و روشن، در انفاق خداوند به اون مقداری که به انسان اعطا فرموده از انسان میخواد. اون کسی که غنی هست حق نداره کم انفاق بکنه، و اون کسی که ضعیفم هست حق نداره زیاد انفاق بکنه. این احتمال اول. این احتمال اول شاهدش صدر و ذیل همین آیه، در همین آیه شریفه می فرماید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. قبلش می فرماید که اون کسی که دارای وسعت از سعه مال خودش انفاق بکنه، و اون کسی که قدر علیه رزقه، اون کسی که دستش تنگه، این فلینفق مما آتاه الله، از همون مقداری که خدا به او اعطا فرموده انفاق بکنه. بعد می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به منزله یک تعلیل برای ما قبله. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این به منزله تعلیله. و اگر آمدید این طور معنا کردین، درست نیاز به تقدیر داره یا تصرف در نسبت، اما اولا با سیاق آیه سازگاری داره، سیاق ما قبل و همچنین ما بعد. در بعدش هم می‌فرماید سیجعل الله بعد عسرین یسرا، و ثانیاً با این که در مقام تعلیله سازگاری داره. فقط اشکالش این است که روی این بیان یک مقدار تکرار لازم میاد. می فهمد لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این تقریبا تکرار ما قبل میشه. یعنی لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، تمامش در همین معنایی که داریم میکنیم موجوده. میگیم لا یکلف الله نفسا دفع مال الا به قدر ما اعطاه الله. یک مقداری تکرار لازم میاد، چون قبلش هم داره میگه لینفق باید انفاق بکند، یعنی تکلیف به انفاق در آدم غنی به مقدار وسعتشه. فلینفق در آدم ضعیف، اونم به مقداری که در اختیارش هست. قبلا فرموده تکلیف هر کدام چیه؟ وان دو مرتبه بیاد بگه لا یکلف الله دفع مال الا به قدر ما اعطاه الله، این تکرار لازم میاد.
اگر نه
امرو نه حالا عرض میکنم، حالا ایزه محتملات دیگرم بگیم. این احتمال اول. پس احتمال اول این شد که مراد از این ما مال باشه و توضیحش به همین بیانی بود که ذکر کردیم. احتمال دوم در اینجا این است که مراد از این موصول فعل باشه، منتها فعل نه خصوص فعل وجودی در مقابل ترک. فعل یعنی مجموعه افعال و تروک، اهم از فعل و ترک. فعل در اینجا یعنی هر چه که از این مکلف ناشی میشه، اما فعلا و اما ترکن. بگیم لا یکلف الله نفسا، خداوند نفسی رو تکلیف نمی کند الا فعلی که اون وقت اینجا آتا که به معنای ایت یعنی ایتائه، ایتائه در اینجا به معنای اقدار باید بگیریم. خداوند فعلی رو از مکلف نمیخواد مگر فعلی که مکلف قدرت بر او داره. الا ما آتاه، یعنی ما اقدره علی. ایتا به معنای اقداره. یا خود ایتا رو به معنای اقدار بگیریم. در کتاب مجمع البیان هم صاحب مجمع البیان همین طور گفته، گفته آیه معناش اینه ای لا یکلف الله احدا ما لا یقدر علی ولا یطیقه. یا اینکه اگر ایتا رو به معنای اقدار نگرفتیم، ایتا رو کنایه از وسع بگیریم. وسع در مقابل زیغه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، یعنی ما وسعها، اون مقداری که وسعت داره. در نتیجه طبق این بیان لا یکلف، طبق این بیان یعنی یا ایتا به معنای اقدار بگیریم یا ایتا رو کنایه از وسع بگیریم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، ما آتاها، این وزانش میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که در آخر سوره بقره آمده. طبق این معنای دوم کلمه ما را اگر به معنای فعل گرفتیم، یعنی خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. همون معنایی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها داره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هم همون معنا رو داره. طبق این معنای دوم اون اشکالی که در معنای اول بود که گفتیم نیاز به تصرف در نسبت داره یا نیاز به تقدیر داره، اون اشکال در اینجا جریان نداره. لذا مرحوم شیخ و جمعی فرمودن این معنای دوم اظهر از معنای اوله و وجه اظهریتش هم این است که این نیاز به تقدیر نداره. با تعلیل بودن هم سازگاری داره که قبلش خدا می فرماد لینفق ذو سعت من سعته، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا، تعلیل برای اونم واقع میشه. یعنی اون کسی که فقیره خب این قدرت نداره زیاد انفاق بکنه. خدا هم میفرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. با تعلیل بودن هم سازگاری داره. این هم معنای دوم و احتمال دوم. پس احتمال اولی شد ما یعنی مال، احتمال دومی شد مای موصول یعنی فعل. احتمال سوم که براعتی ها رو این احتمال سوم میخوان ادعای خودشون رو ثابت کنن این است که این ما به معنای حکم شرعی باشه، ما به معنای تکلیف شرعی باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما رو به معنای تکلیف بگیریم، ایتا به چه معنا بگیریم؟ اعلام، انتظم ایتا رو برای اعلام بگیریم. طبق معنای دوم ایتا رو معنای اقدار میگرفتیم، طبق معنای اول ایتا معنای خودشه، معنای همون اعتاره. طبق معنای دوم به معنای اقداره، طبق این معنای سوم به معنای اعلامه. یعنی خداوند تکلیفی رو از مکلف نمیخواد مگر این که اون تکلیف را به مکلف کرده باشه، اعلام کرده باشه. در نتیجه اگر یه تکلیف مجهول بود اینجا دیگه خداوند نمیخواد این تکلیف رو از انسان، چون خودش داره میفرماید که تکلیفی که میخواد تکلیفیش که به مکلف اعلام کرده باشه. طبق این معنای سوم معنای این میشه ان الله لا یکلف نفسا اطاعت حکم الا اطاعت حکم اعلم. خداوند اطاعت تکلیفی رو نمیخواد، اطاعت حکمی رو نمیخواد مگر اطاعت حکمی که اعلام فرموده باشه او رو. خب این معنای سوم اگر کسی بتونه اثبات کنه آیه شریف ظهور در این معنای سوم داره، اون وقت مدعای براعتی ها ثابت میشه. مرحوم شیخ در رسائل به این معنای سوم سه اشکال کرده. اشکال اول فرموده این خلاف ظاهره، برای اینکه اینم مثل معنای اول نیاز به تقدیر یا تصرف داره، چون میگیم لا یکلف الله نفسا اطاعت حکم رو باید در تقدیر بگیریم، باید یه اطاعت حکم رو در تقدیر بگیریم یا تکلیف نفس از حیث اطاعت مراده، تصرف در نسبت، و این خلاف ظاهره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این با مورد آیه سازگاری نداره. مورد آیه انفاق انسان غنی و انفاق انسان فقیره. خب این چه ربطی داره به این که بگه خدا بفرماید من تکلیفی که به شما اعلام نکردم نمیخوام، فقط اونی که اعلام کردم میخوام؟ این با مورد آیه سازگاری نداره.
آیه
قاعده میده، آیه اصلا مال شامل نمیشه دیگه. ببینید مورد درست مخصص نیست، اما اخراج المورد قبیح. شما بیایید قاعده‌ای که در ذیل یک موردی آمده این طوری معنا کنید که شامل مورد نشود اصلا، اینو بهش میگن اخراج المورد. اونی که شما میفرمایید این است که مورد مخصص نیست. بله، حالا در جواب سوم به همین نکته باز اشاره میکنیم. در جواب دوم میگیم آقا اگر مراد از موصول خصوص تکلیف باشه، پس دیگه ربطی به اموال نداره. ربطی به اموال نداشت لازمش اخراج المورده، و اخراج المورده قبیح هم. در قبلش میگه که دایره انفاق غنی چه مقدار باید باشه،
اینو
با من خود داره بیان میکنه. اینجا اگر ما آمده این روان تکلیف معنا کردیم، معنا چیه؟ معناش این است که خداوند تو تکلیفی رو بیان نکنه و اعلام نکنه از شما نمیخواد، درست؟ اما این چه ربطی داره به اینکه غنی به مقدار غنی بودنش باید انفاق بکنه؟
ما خودمون
گفتیم بعدا یه دو کنه مقصودتون اینه که قبلش آمدی تکلیفی رو فرمود خدا، لیون فرزو ساعت من ساعته، بعد فرمود ولا یکلف الله نفسا الا، اون تکلیفی که ما بیان کرده باشیم او رو، درست؟ که ما بگیم که شامل همین تکلیف قبلی هم بشه، بعید نیست، این هم یه هر بعید نیست که ما بتونیم رو ذکر کنیم در اینجا، بگیم قبلا یه تکلیفی رو ذکر کرد، بعد به نحوه کلی میفرماید ما هر تکلیفی رو از شما بخواهیم تا بیان نکرده باشیم نمیخواهیم، این اشکالی نداره و میشه جواب از اشکال دوم شیخ باشه. در اشکال سوم شیخ میفرماید که حالا اگر کسی بیاد بگه این مایه در اینجا یه معنی عام میداره، یعنی هم تکلیف رو میگیره هم مال رو میگیره هم فعل رو بگیره، حالا یا اگر گفتیم دو تا معنا یا سه تا معنا، میفرماید این لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، استعمال موصول در دو معنا یا سه معنا که بین اینها قدر جامعی نیست، بین تکلیف فعل مال چقدر جامعی وجود داره؟ اگر بین اینا قدر جامع بود گفتیم این موصول در این قدر جامع استعمال شده، اما قدر جامع بین اینا نداریم و استعمال دست در بیش از یک معنا جایز نیست. بله؟ نه، این اشکال سوم است که اگر کسی رو همین احتمال سوم بیاد بگه آقا ما معنای عام میکنیم، او وقت این اشکال رو وارد میکنه. این اشکال رو خصوص احتمال سوم نیست که بگیم آقا موصول بالخصوص مراد حکم شرعی باشه، نه، اگر کسی آمد گفت موصول اهمه، این جواب رو مرحوم شیخ میده، بر خصوص سوم نیست. نه چی؟ یه معنا حکمه تکلیف، یه معنا ماله، یه معنا فعله. اگر گفتیم ما آتاها یعنی تکلیف فعل مال، وقت دو معنا پیدا نکرده؟
ما در معنای
خب میدونم این معنای مبهم، میخوام این چیه؟ ما از الفاظ مبهم است، این الفاظ مبهمه بر یه معنا دلالت داره، خب پس میشه چند معنا؟ پس چند معنا؟ یه شما یه وقتی هست که میگید در کلی ابهام استعمال شده، خب بله بگیم ما یعنی چیزی که خدا داده، اما این چیز چیه؟ اگر آمدیم گفتیم حکمه یا فعله یا ماله، وقتی آمدیم یه متعلقی برای ذکر کردیم دیگه مبحث ابهام خارج میشه دیگه، اگه تا مادامی که در ابهام باقی بمونه همون کلی ابهامه، همه اینا رو میگیره، غیر از اینا رو هم میگیره. اما وقتی آمدیم گفتیم آقا اینجا مبهم نیست، موصول خودش مبهمه، با صله از ابهام چی میشه؟ خارج میشه. و لذا از عنوان معرفه هم داره دیگه، از با صله از ابهام خارج میشه. حالا که از ابهام خارج شد مراد چیه؟ دیگه نمیشه حالا این دلالت بر ابهام داره. اگر بخواد بر ابهام باقی بمونه، یه وقت شما میگید که آقا کلمه مای موصوله دلالت بر کلی شی، بازم اونم نمیشه، کسی هم نگفته کلی معنای مبهم وضع شده، نه، مای موصوله مبهمه، با صلت از ابهام خارج میشه. پس حالا که از ابهام خارج شد، یا دلالت بر فعل داره، یا حکم داره، یا مال داره. تا اینجا اون چی که بیان کردیم، البته هنوز باز این مقدار تتمه داره، کلام مرحوم شیخ در رساله، نتیجه این شو این موصول سه احتمال درش وجود داره: مال، فعل، حکم. حالا آیا واقعا در میان این سه احتمال از هر احتمالات معنای سومه؟ بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا تکلیفا بینها اعلمها. خب اولا خود شیخ فرمود این خلاف ظاهرشون، اعطا و ایتا به معنای اعلام خلاف ظاهره. یک اشکال
تکلیفی
در اول آیه آمده، لارو کلفه فرن تکلیف، به اونم میرسیم، اونم یه قرینه است در معنای دوم. اینجا یک اشکال دیگری در کلمات مرحوم نائینی آمده. مرحوم نائینی میفرماید که این موصول ظهور در مفعول به دارن، و اگر آمدیم بر معنای سوم تفسیر کردیم، عنوان مفعول مطلق پیدا میکنه، در حالی که ظاهر آیه این است که این موصول عنوان مفعول به داره. فرق بین مفعول به و مفعول مطلق چیه؟ برگردیم به
اما مفعول مطلق چون از خود فعل گرفته میشه، بعد از فعل باید باشه.
خب
لا یکلف الله نفسا الا تشریفا،
مفعول مطلق ذات حدث.
بله،
مفعول مطلق ذات حدث،
ذات حدثه،
ضرب تو ضرب هست، مفعول مطلق ذات حدث، نه اولا و حدث، نه مفعول مطلق.
بله، حالا همینیست که آقایون فرمودند و عمدش همین نکته ایشون بود. ببینید فرق بین مفعول به و مفعول مطلق، دو تا فرق مجموعاً هست که حالا یعنی مجموعاً وقتی دقت بکنیم دو تا فرق موجوده. فرق اول همینه که مفعول به یه چیزیست که فعل در او واقع میشه. ضرب زیدون امرن، فعل در امر واقع شده، فعل صادر از فاعل در او واقع میشه. و عرض میکنن که در او یک وصف جدیدی ایجاد میشه. امر تا حالا مجرور نبود، اما حالا یک امر جدید و یک وصف جدید یک وصف جدیدی به نام مضروبیت در او ایجاد میشه. اما در مفعول مطلق نه، در مفعول مطلق، مفعول مطلق فعل بر او واقع نمیشه، بلکه بیان میکنه نوع فعل را، عرض میشود کیفیت فعل را، عدد فعل را. این یک فرق. حالا عرض میکنم برو یه اشکالی هست در خلق الله و السماوات زمخشری گفته برو اشاره میکنم بشین. فرق دوم اینه، مفعولون به، که به نظر من این فرق دوم شاید در ادبیات هم نیامده بیشتر، یعنی برخی از اصولیین و مفسرین ذکر کردن، مفعولون به متمم معناست. خب شما میگید ضرب زیدون، میگید زید چیو زد؟ اما ضرب توهو ضربن، حالا اگه ضربن هم نیامد نیامد، متمم معنا نیست. حالا یا تأکیده یا کیفیت رو بیان میکنه، مفعول مطلق نوعی عددی. پس ببینید دو تا فرق بین اینها هست. حالا که این دو تا فرق روشن شد، مرحوم ناینی میگوید که آیه لا یکلف الله نفسا، خدا نفسی رو تکلیف نمی کند. خب اینجا هنوز کلام تمام نشده، متمم میخواد الا ما آتاها. این ما میگیم ظهور در مفعولون به دارد، چون متمم معناست. در حالی که اگر بیاییم در اینجا موصول رو به تکلیف معنا بکنیم، این ما آتاها از مفعولون به خارج میشه و داخل در مفعول مطلق میشه، میشه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، میشه لا یکلف الله تکلیفا الا تکلیفا بینه الله. بالاخره ما رو اگر معنای حکم معنا بکنیم، این عنوان مفعول مطلق پیدا میکنه. خب حالا اگر یک کسی به مرحوم ناینی اشکال کنه، چه اشکالی داره؟ ما این ما آتاها رو هم یه جوری معنا کنیم معنای مفعولون به باشه، یعنی به معنای فعل مثلا، هم معنای مفعول مطلق داشته باشه. ایشون میفرماید بین مفعولون به و مفعول مطلق ما قدر جامع نداریم. نحوه تعلق فعل به مفعول به مغایر است با نحوه تعلق فعل در مفعول مطلق. لذا میفرماید که ما نمیتونیم اینجا هم مفعول به معنا کنیم هم مفعول مطلق. پس چی شد؟ شیخ فرمود این خلاف ظاهره، چون باید در تقدیر بگیریم. ناینی میگه خلاف ظاهره، چون لازمش این است که این ما آتاها از مفعول به بودن خارج بشه، بشه مفعول مطلق. بعد یک استدراجی داره مرحوم ناینی، میفرمد لاجن الانصاف انه یمکن ان یراد من الموصول الاعم من التکلیف و موضوعه. ما از موصول میتونیم هم تکلیف و هم فعل رو اراده کنیم. و ایتاء کل شیء به حسبه. ناینی میفرماید ما بیاییم مسئله ایتاء رو مطرح بکنیم. ما آتا ایتاء در فعل به معنای اقداره، ایتاء در تکلیف به معنای اعلامه. چه اشکالی داره که ما بیاییم در اینجا یک معنای عامی رو ذکر کنیم؟ و اتفاقا در رد بر اون فرمایش شیخ که شیخ فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد، مرحوم آشتیانی در حاشیه داره که خود مرحوم شیخ در بحث شبهه تحریمیه در همین آیه ایتا رو یک معنای عامی میکنه، نه موصول رو، ایتا رو یک معنای عامی میکنه، هم شامل تکلیف بشه هم شامل فعل بشه، و اونجا هم تصریح کرده ایتا و کل شیئن به حسبه. نائمی هم همین حرف رو داره که معلوم میشه اصل این حرف از خود شیخ گرفته شده. ایتا رو بیم در اینجا یک معنای عامی بکنیم، بگیم خب جناب نائمی این که لازم بیاد لفظ هم مفعول به باشه هم مفعول مطلق، ایشون میگه نه، اگر این طور گفتیم دیگه میگه مفعول به. اینجا میگیم آقا این ما آتاها مفعول به، ایتا هم اعم از فعل و تکلیفه. نمیگیم بگیم هم مفعول به هم مفعول مطلق، بگیم عنوان مفعول به رو داره. این حالا یه اجمالی از کلمات، ما نتیجه نگرفتیم، خودمون هنوز حرفی نزدیم، حرف شیخ رو، حرف نائینی رو بیان کردیم. خیلی از اصولیین دیگه اصلا این آیه لا کلم الله مثل مرحوم امام و اینها ذکر نکردن. حالا نتیجه رو فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.